أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. هدیه به پیشگاه قطب عالم امکان مهدی موعود، حضرت آقا امام زمان، سلامتی وجود نازنین رهبر معظم انقلاب و شما عزیزانی که در جلسه حضور دارید یا در فضای مجازی در حال شنیدن و پیگیری این جلسه نورانی قرآنی هستید، و هدیه به روح مطهر همه انبیا، شهدا، صدیقین و صالحین، پیامبر گرامی اسلام، ائمه طاهرین، اموات و شهدای خودتون، صلوات دیگری رو هم محبت بفرمایید.
عزیزان، صفحه شریفی 28 راجای زنگانه دارن حواس تفسیر مطرح.
با عنایت به این که در چند روز آینده انشاءالله با پایان گرفتن ماه شعبان وارد ماه مبارک رمضان خواهیم شد، به عنوان پیشواز این جلسه رو عنوانش رو این قرار داده شد که پیشواز ماه رمضان، ماه روزه، تقوا و قرآن و تقوا. استدعا می کنم به مباحث دقت کنیم که ان شاء الله الرحمن با یک معرفت ویژه وارد ماه مبارک رمضان بشیم. عنوان بحث رو من گذاشتم: ماه رمضان خانه تقوا، ارکان تحقق روزداری حقیقی. عزیزان، یک خانه دارای 6 دیوار است، دارای 6 وجه. وجه بنا و کف، وجه سقف، دیواره یا وجه شرقی، دیواره یا وجه غربی، دیواره و وجه شمالی، دیواره و وجه جنوبی، که هر شیعی این 6 وجه و این 6 دیواره رو داشته باشه بهش میگیم مکعب. و خانه کعبه را به خاطر همین گفتند کعبه. آیه شریفی که تلاوت می شود شد، آیه 183 از سوره مبارکه بقره در صفحه 28 تا آیه 188 در همین سوره، مباحث مورد نظر ما رو امشب در بر داره. کلمه کلیدی که در این آیه تلاوت شد آخرین کلمه است: لعلکم تتقون. از این آیه بر می آید که روزه هدف نیست، روزداری هدف نیست، بلکه یک وسیله است برای اینکه به تقوا برسیم. تقوا چیست؟ سوال. تقوا را علمای علم اللغت به معنای از ریشه وقایه، به معنای حفظ یک شی، حفظ یک چیز از آن چه به آن زیان میرساند، نگهداری یک چیز از عواملی که به او زیان میزنه. مثال میزنیم: برای اینکه به آهن خونه ما زیان نرسد، از رطوبت و هوا در امان بمانه به او رنگ میزنیم، برای اینکه از سرما دور باشیم، خودمون رو حفظ کنیم، لباس میپوشیم، در و پنجره رو میبندیم، بخاری روشن میکنیم. این کلمه تقواست، معنای تقواست، معنا و ریشه وقایه است. استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه در تعریف کلمه تقوا می‌فرمایند این کلمه از وقیه به معنای حفظ، صیانت و نگهداری است. خب از این مقدمه چرا می‌خوام نتیجه بگیریم؟ می‌خوام این نتیجه رو بگیریم که انسانی رو که خدا احسن الخالقین آفریده، این انسان رو کامل، شامل، فالهمها فجورها و تقواها، همه چیز رو بهش داده، در کره زمین قرار داده تا زندگی بکند. اما در کره زمین شیطان هست، در کره زمین همونطوری که در آیات سوره های آخر قرآن کریم میخوانیم، طبیعت و آفرینش هست که هم منفعت داره و هم شر داره. انسان ها هستند که هم برای انسان رفاقت و سلامت و منفعت دارن و هم شر دارن. شما دو سوره مبارکه فلق و ناس رو دقت کنید. خب تو باید خودتو حفظ کنی. این نوع حفظ کردن رو میگیم تقوا. حالا در بحث دوم، در مقدمه دوم، باز اینجا میخوام اینو بگم، باز خود تقوا هم هدف نیست. روزه هدف نبود ولی یه عبادته. تقوا هم به تنهایی هدف نیست، بلکه ابزار نگهداری انسان از شر ما خلق، از شر شیاطین و انس، از شر نفس، از شر آنچه به ایمان او صدمه میزنه، از شر آنچه به انسانیت او، احسن الخالقین او صدمه میزند و مسیر انا لله و انا الیه راجعون رو مختل میکند، این رو میگیم تقوا. حالا این تقوا در قرآن کریم فراوان آمده، ابزار تقوا رو به ما قرآن معرفی کرده است. در مباحث اعتقادی من یه فهرست سریع عرض کنم. آنجا که از خود قرآن صحبت میکنه میگه برای تقوا بهتون قرآن رو دادیم. آنجا که از عبودیت صحبت میکنه، عبودیت برای اینکه به تقوا برسید. آنجا که از گرفتن کتاب خدا و وحی الهی صحبت میکنه، میگه برای اینکه به تقوا برسید. آنجا که از مسائل اقتصادی و اجتماعی مثل قصاص، مثل عرض کنم خدمت شما صدقات صحبت میکنه، میگه برای اینکه به تقوا برسید. از روزه برای اینکه به تقوا برسید. از رعایت ماهای حرام برای اینکه به تقوا برسید. از رعایت حقوق والدین برای اینکه به تقوا برسید. از ادای عهد و پیمان برای اینکه به تقوا برسید. از مبارزه با کفار و اظهار قدرت اسلام در مقابل اونها برای اینکه شما حفظ بمانید و به تقوا برسید. و بسیاری آیات دیگه که من اگر بخوام بهشون بپردازم وقت گرفته میشه. اینها رو هم همه رو من اینجا فهرست کردم، اما بیان این فهرست وقت گرفته میشه. خب به اون هدف برسیم. عزیزان، از آیات قرآن این نکته برمیاد که اگر تقوا داشتی انسانیتت سالم میمانه، مسیر انا لله رو درست میری، در صراط مستقیم به پایان خط که سرنوشت نهایی آفرینش هست خواهی رسید. لذا می فرماد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بعد می فرماد و سارعوا الی مغفرت من ربهم الی آخر، میرسه به اینجا میگه اعدت و جنت ارضها السماوات، بعد میگه اعدت للمتقین، برای متقین آماده شده، برای اونه که خودشون حفظ کردن. بعد میفرماد هادا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین، قرآن اینه، و العاقبه للمتقین فاصبر ان العاقبه للمتقین. ببینید حالا میخواد این رو بیان بکنه که اگر تقوا رو رعایت کردیم ما به مقصد میرسیم. مقصد کجاست؟ مقصد خداست. مقصد کجاست؟ بهشت خداست. مقصد کجاست؟ سرنوشت نهایی رضوان الهی است. دنیا لعب و لعبه، دنیا یه شکمه، مثل شکم مادره، مثل رحم مادره. رحم مادر جای ماندن نبود، اومدیم. دنیا هم جای موندن نیست، باید بریم آنجا که ماندگاری و جاودانگی و ابد 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 هست. آخرت و جوار قرب الهی است. حالا یکی از جاهایی که به ما تقوا رو هدیه میکنه، یکی از زمانهایی که به ما تقوا رو هدیه میکند، رمضان است. ماه رمضان است. روزه ماه رمضان است. یک بار دیگه آیه رو با هم بخونیم، نگاه بکنید. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، کتب علیکم الصیام، بر شما فرض شده. کتب یعنی واجب شده بر شما صیام، روزداری ماه رمضان. کما کتب علی الذین من قبلکم، همان گونه که بر امتهای گذشته بوده. این گونه نیست که این نیاز نیاز امت فعلی باشد، نیاز بشریت از ابتدای آفرینش تا انقضای بشریته. چرا؟ برات میفرماد که لعلکم تتقون، که این رو شاید ترجمه نکنیم بهتره، خیلی جاهای قرآن رو لعلکم داره، که بگیم که شما رو مشمول متقین و تقوا بکند، که به شما این تلنگار رو بزنه که مواظب خودتون باشید. با کدوم ابزار؟ با ابزاری که خدا در قرآنش میگه. حالا یکی از چیزایی که عرض کردیم، خدا به ما تلنگار تقوا میزند، ماه رمضان و شش وجهی است که ما گفتیم خانه روزه، خانه تقوا. ماه رمضان خانه تقوا رو به ما میده، ارکان تحقق روزداری حقیقی رو به ما میده که ما تقوا پیدا بکنیم و مسیر رو درست بریم. اولین رکن در آیه بعدی میفرماد ایام معدودات، روزهای مشخص شمرده شده ای شما باید روزه بگیرید. چند روزه؟ یک ماه. حالا گاهی میشه 29 روز به حسب رؤیت هلال، گاهی میشه 30 روز. حالا من توضیح این آیات ندم که دیگه وقت شما گرفته نشود. خب این روزداری 30 روز رو بهش میگیم امساک. امساک یعنی این که ما پرهیز کنیم، یه جاهایی هم اطاعت کنیم و فرمان الهی رو قبول کنیم. لذا دقت بفرمایید، میفرماد که روزه دو نوعه، یه نوع روزه صحیح، یه نوع روزه مقبول. روزه صحیح همینه که ما صبح تا شب دهنمونو ببندیم، بگیم ما روزه داریم، نمازمونو بخونیم، بگیم ما روزه داریم. اما روزه مقبول آن است که جان ما، اعضا و جوارح ما، چشم ما، گوش ما، زبان ما، وجود ما، روح ما روزه دار باشه. از قول آقای امام صادق علیه السلام نقل است که کسی که مطیع امامش نباشد، همسری که با شوهرش یا شوهری که با خانمش و خانوادش ارتباط درست برقرار نکند، و یا فرزندی که آق والدین شده باشد، روزش قبول نیست. از وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها و آمده است که زبان، گوش، چشم و جوارح باید روزدار باشند، و الا روزت قبول نیست. از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در نهج الفصاحه آمده است که حدیث 1459 اگر کسی این ویژگی ها رو رعایت نکند حتی وضوش باطله، تا برسد روزش که باطله وضوش هم باطله. چی؟ یک، کسی که صلوات محبت بفرمایید، کسی که دروغ بگه، کسی که غیبت کنه، کسی که سخنچینی کنه، کسی که نگاه شهوت آمیز به نامحرم داشته باشه و کسی که قسم دروغ بخوره، این هم روزش باطله. یعنی روزی حقیقیش باطله ها. خب دقت کنید، این شد بخش اول، این دیواره اول که زیر بناست. دیواره دوم میفرماد که، آیه بعدی رو نگاه کنیم با هم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. میخواد اینو بگه، روزدار با قرآن باید رفیق باشه. به همین خاطره که ماه رمضان رو گفتن بهار قرآن. به خاطر همین است که میگن در ماه رمضان یک آیه قرآن بخونی ثواب یه ختم کامل داره. به همین خاطر که این جلسات عظیم قرآن برپا میشود. عزیزان دقت کنید، من فقط آدرس میدم، شما بعدا مراجعه کنید. آیه 174 تا 175 نساء در صفحه 105 قرآن رو صراط مستقیم معرفی میکنه. در آیه 15 و 16 مائده صفحه 110 قرآن رو هدایتگر به صراط مستقیم معرفی میکنه. در آیه 57 یونس، 82 اسراء، 44 فصلت قرآن رو شفا معرفی میکنه. قرآن، 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 دیواره و سقف بالای سر قرآن. این دومین دیواره، دومین رکن از ارکان روزداری حقیقی در ماه رمضان. سومین دیواره دعا و نماز. آیه بعد با هم نگاه بکنیم، و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. ای مردم، ماه رمضان شما میپرسن که بندگان من از من چیزی میخوان، فإنی قریب، من نزدیکتونم، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، من اجابت میکنم وقتی دعا کنید. شما نگاه کنید در ماه مبارک رمضان چقدر روزها دعا داریم، شبها دعا داریم، جوشن کبیر داریم، جوشن صغیر داریم، دعا ابو حمزه سومالی داریم، نمازهای هر شب رو داریم و اعمال شبهای قدر رو داریم. این رکن سوم، دعا و نماز. عزیزی که میخواد روزش روزه حقیقی باشه باید یک، امساک و پرهیزش، قرآنش و دعا و نمازش محکم، جدی و مستمر در این ماه برقرار باشه. رکن چهارم عرض کنم، رکن چهارم، بریم آیه بعد، صفحه بعد، میگه که میفرماد که احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. روزه داری؟ شب در روز در زمان امساک روابط زناشویی و ارتباطات خانوادگی نه، اما این شما در شب میتونید این ارتباط و این محبت رو داشته باشید. ولی اون نکته لطیف اینجاست، میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، همسر شما پوشش شماست، شما پوشش او هستید. همدیگر رو باید همپوشانی کنید، همدیگر رو باید رشد بدید، به همدیگه باید توجه و عنایت داشته باشید. از این آیه قرآن برمیاد، از این بخش برمیاد که رکن چهارم خانه و خانواده است. آیه ششم از سوره مبارکه تحریم در صفحه 560 ما رو اینجوری خطاب میکنه: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. ای مؤمنین مواظب خودتون، اول خودتون، اول مواظب خودت، بعد خانوادت باش، که آتش جهنم منتظر آدمایی است که مسیر رو با تقوا پیش نمیرن. بعد عجیبه، میگه که آتشش انسان‌ها هستند و سنگ‌ها. شما اوائل قرآن دقت کنید، آیه 23 و 24 وقتی میگه کسانی که به قرآن شک دارن، بعد آخر میرسه اینجا میگه که برای اونها جهنمی را آماده کردیم که وقودها الناس والحجاره، آتشش مردم و سنگ ها هستن. اینو میخواد اینجا به ما یه تلنگر اینجوری هم بزنه: خانوادت به اندازه قرآن باید پیشت ارزش داشته باشه، چون جریمش مثل همه. بیتوجهی به خانواده جریمش مثل بیتوجهی و شک و تردید به قرآنه. دیواره پنجم رو عرض کنم، ادامهش میرسیم. اینجا میگه که ادامه آیه رو بخونم، بعد میفرماید: علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسفل من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. تا این، من اینجا رو نمیخوام بحثش کنم، وقت گرفتم چی اینجا. ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. از این آیه این برمیاد که در ماه مبارک رمضان باید اعتکاف در مسجد هم داشت. پیامبر گرامی اسلام 10 شبان روز آخر ماه رمضان رو اعتکاف میکرد. اعتکاف میدید یعنی چی؟ یعنی سکونت. به یک کسی که در یک شهری شهروند اهل اون شهره، این تعبیر رو باید کرد. مسجد محل سکونت و شهروندی مؤمن باید باشه، ما اونم تو ماه رمضان. معلومه که روزدار بدون مسجد، عزیزان ایها الناسی که میشنوید، رمضان با مسجد، روزه با مسجد عجینه. و شما نگاه کنید چقدر قرآن تأکید کرده. آیه 29 تا 31 سوره اعراف صفحه 153 و 154 ما رو تأکید میکنه. صفحه 153 و 154 رو یک لحظه با هم ببینیم. من حیفم میاد این آیه رو نخونم. یه صلواتی محبت بفرمایید. میفرماد که اللهم صل علی محمد و آل محمد. قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین. مسجد، مسجد، تو مسجد خدا رو مخلصانه بخونید. صفحه بعد: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. ای بنی آدم زینتاتون رو با خودتون ببرین مسجد. در صفحه در آیه 46 از سوره مبارکه کهف، اون وقت صفحه 299، به ما میگه که این زینت چیه. میگه که اینا المال و البنون زینت الحیات دنیا. خب با خودتون بچه هاتون و پولاتون رو ببرین مسجد که اینا هم جو باقی سالات بشن. پول وقتی تو خیرات و مقدسات خرج شد، وقتی وقف شد کار خیر رفت، باقی سالات میشه. فرزندم صالح شد، باقی سالات میشه. این از رمضان به ما این درس رو میده که بچه هامونو ببریم به مسجد، مالمونو ببریم به مسجد، خرج اینجا کنیم، بچه هامون اونجا بریم تربیت بشن باقی سال. دیواره ششم عرض کنم و دعاتون کنم. در دیواره ششم میرسیم به آخر. آیه 188 میفرماد که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. خودتون که میدونین مال پاک، مال پاک، اقتصاد پاک، حاکمیت سالم. رمضان دیواره ششمش اینه. این درس به ما میده که باید مواظب باشین اموالتون رو به باطل نخورین و از مسئولین فاسدی که از شما رشوه میگیرن یا از کنم خدمت شما که مال رو حرام میکنن، پول رو به اونها ندید که بتونید به این وسیله درآمد ناسالم داشته باشید. خب خلاصه یک بار دیگه عرض کنیم، در عرض یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه، این آیات به ما چی گفت؟ گفت که روزه برای اینکه شما به تقوا برسید. تقوا چیه؟ وسیله نگهداری مسیر انا لله الیه راجعونه. باید سالم آمده، خدا سالم آوردتمون به دنیا، سالم برگردیم. برای اینکه به این تقوا برسیم چند رکن و خانه تقوا داره؟ یک، بگید امساک و روزه داری. دو، قرآن. سه، دعا. چهار، خانواده. پنج، مسجد. شش، مال پاک و حلال. و العاقبت للمتقین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا ما رو با قرآن و مفاهیم حقیقی قرآن آشنا زنده بدار و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.